ساعت 15:03 بعد از ظهر در ایران است. صدای رادیو فردا را میشنوید. علی خامنه‌ای میگوید توافق با غرب در صورت دست نخوردن زیرساخت‌های هسته‌ای اشکالی ندارد. بنیامین نتانیاهو بار دیگر تأکید کرد هیچ توافق آمریکا با ایران نمیتواند دست اسرائیل را در دفاع از خود ببندد. و بازنشستگان در چند شهر ایران بار دیگر تجمع اعتراضی برگزار کردند. وقت بخیر همراهان رادیو فردا، خوش آمدید به یک بخش خبری دیگر در بعد از ظهر روز یکشنبه 21 خرداد 1402. من بابک غفوری آذر هستم. علی خامنه‌ای در دیدار با مقام‌های صنعت هسته‌ای جمهوری اسلامی گفت توافق با غرب در صورتی که زیرساخت‌های هسته‌ای تخریب نشوند اشکالی ندارد.
با مصوبه‌ای که مجلس
ممکنه در یه زمینه‌های بخواید توافق‌های بکنید، عیب نداره توافق کنید، اما زیرساخت‌ها دست نخوره، اینا خراب نشه.
علی خامنه‌ای همچنین با بیان اینکه جمهوری اسلامی اگر می‌خواست می‌توانست سلاح هسته‌ای بسازد، بار دیگر چالش‌ها بر سر برنامه هسته‌ای را بهانه‌گیری خواند. این در حالی است که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بارها با اشاره به مواردی از ابهامات در فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی از عدم همکاری کامل تهران در شفافسازی فعالیت‌هایش انتقاد کرده است. آمریکا و کشورهای اروپایی نیز گفتند برخی اقدامات هسته‌ای جمهوری اسلامی از ابعاد غیرنظامی فراتر رفته و تهران همچنان از پاسخگویی کامل به آژانس سر باز می‌زند. در همین حال نخست وزیر اسرائیل امروز یکشنبه گفت به وزیر امور خارجه آمریکا یادآور شده است که هیچ توافقی با ایران برای اسرائیل الزام‌آور نخواهد بود و این کشور به تمام اقدامات برای دفاع از خود ادامه خواهد داد. بنیامین نتانیاهو گفت در تماس تلفنیش با آنتونی بلینکن که شامگاه پنجشنبه انجام شد به او هشدار داد که توافق با جمهوری اسلامی موجب توقف برنامه هسته‌ای ایران نخواهد شد و فقط به آنها اجازه خواهد داد که سیل پول را روانه سازمان‌های تروریستی تحت حمایت خود در خاورمیانه و در اطراف اسرائیل کنند. مقام‌های آمریکا هنوز واکنشی به این اظهارات نشان ندادند. رسانه‌های اسرائیلی در هفته‌های اخیر با اشاره به احتمال قریب الوقوع بودن توافق میان آمریکا و جمهوری اسلامی از تلاش‌های اسرائیل علیه چنین توافقی خبر داده بودند. گروه‌هایی از بازنشستگان تأمین اجتماعی امروز یکشنبه در چند شهر از جمله اهواز، کرمانشاه و هفت‌تپه تجمعات اعتراضی برگزار کردند و در شهر شوش در استان خوزستان راهپیمایی کردند.
ما اشتباه کردیم، مملکت را دو دستی تقسیم دوستا کردیم.
ننگ ما، ننگ ما، صدا و سیمای ما.
آن مستدن کافیه، صدر ما خالیه.
در ماه‌های اخیر بازنشستگان با برگزاری یکشنبه‌های اعتراضی به عدم تحقق وعده‌های مسئولان و عدم افزایش حقوق‌ها مطابق با تورم اعتراض کردند. روز شنبه هم خبرگزاری ایلنا گزارش داد شماری از بازنشستگان در شهرستان شوشتر در شهرستان شوش خواستار رسیدگی به وضعیت تنها درمانگاه تأمین اجتماعی در این شهر شدند. امسال طرح تغییر ساعت کاری ادارات اجرایی شده است و در همین مدت زمان کوتاه مشکلات زیادی را برای مردم، کارمندان دولت و ناوگان حمل و نقل عمومی دولت به وجود آورده است. با این تصمیم و با ادعای صرفه‌جویی در مصرف انرژی، کارمندان بسیاری از ادارات باید از 6 صبح سر کار بروند. نسرین افشار گزارش می‌دهد.
با مصوبه‌ای که مجلس در اردیبهشت ماه سال گذشته تصویب کرد، امسال خبری از جلو کشیدن ساعت رسمی کشور نبود. با این کار، از همان روز 1 فروردین، مشکلات قانونی که مجلس 11 آن را تصویب کرد، یک به یک خود را نمایان ساخت. از اختلال در ساعت موبایل‌ها و سیستم‌های کامپیوتری و سامانه‌های هوشمند گرفته تا تغییر ساعت کاری کارمندان و برهم زدن نظم زندگی مردم. با کوتاه نیامدن دولت 13 بر سر انجام این تصمیم، با مصوبه‌ای به نام مدیریت بهینه مصرف اعلام کرده کارمندان بسیاری از ادارات دولتی باید 2 ساعت زودتر، یعنی ساعت 6 صبح سر کار باشند.
از چه ساعت سر کار تشریف آوردی؟
6 صبح قبل از ساعت 6 بود.
از چه ساعت تشریف آوردی سر کار؟
6 صبح.
ساعت چنده؟
ساعت تقریبا 6:40 دقیقه.
همچنین بر اساس آن چه اعلام شد، با توجه به تغییرات ساعت کاری شهروندان در ایران، سرویس دهی ناوگان حمل و نقل عمومی تهران و هومه هم از نیمه خرداد باید از ساعت 4:30 دقیقه بامداد کار خود را آغاز کنند. شمار زیادی از کاربران شبکه‌های اجتماعی در روزهای اخیر به بی‌برنامگی و تناقض‌های دولت در زمینه تغییر ساعت و اختلال در زندگی روزمره خود به این قانون معترضند. سولماز ایکتر، روزنامه نگار و فعال اجتماعی، در مورد مشکلات این تغییر ساعت کاری میگوید:
مصوبه جدید دولت برای تغییر ساعت کاری کارمندان به ساعت 6 صبح عملا تبدیل به یک چالش بزرگ برای بسیاری از کارمندان دولت‌ها و نهادهای دولتی و وابسته به دولت شده. وقتی که یک کارمند رو موظف می‌کنن ساعت 6 صبح روز کاریش رو آغاز بکنه، یعنی در عمل اون رو وادار کردن که با توجه به زمان لازم برای آماده شدن برای رفتن به سر کار، طی کردن مسیر از خونه تا محل کار، احتمالاً صبحانه خوردن حداقل 2 ساعت زودتر از ساعت 6 صبح، یعنی ساعت 4 صبح از خواب بیدار بشه و روز خودش رو شروع بکنه. مسئله برای کارمندان بخش حمل و نقل عمومی پیچیده تر شده، چون اونا باید ساعت کاریشون رو از ساعت 4:30 صبح آغاز بکنن، یعنی از ساعت 2:30 صبح روز کاری یک کارمند بخش حمل و نقل عمومی داره شروع میشه. تبعات این موضوع، حداقل تبعات این موضوع، پایین اومدن راندمان کاری کارمندان دولتیه که فرصت کافی برای خوابیدن ندارن و امکانی برای معاشرت کردن، یعنی اگر قرار باشه که مثلا ساعت 8 شب 7 شب بخوابن که بتونن ساعت 2:30 تا 4:30 صبح بیدارشن تا به موقع به محل کارشون برسن، فرصتی برای معاشرت با دیگر اعضای خانواده، درس خوندن، کتاب خوندن، سینما رفتن، زندگی کردن رو ازشون میگیره.
همچنین آغاز ساعت کاری ادارات از 6 صبح مشکلاتی را برای خانواده ها و خصوصا مادران شاغل و زنان سرپرست خانوار ایجاد کرده است.
من بچه کوچیک دارم، نمیتونم بچه رو 5 صبح از خانه بیرون بیارم، مجبورم با تاخیر بیام بچه رو 6 به بعد، حالا مهد کودک یه عده مجبورم بذارم، من منزل مادرم میذارم، تا برسیم اداره قطعا تاخیر خواهیم خورد.
خانواده که بچه داره، حالا فصل تابستون بچه مدرسه نمیره، نمیشه به بچه بگی که ساعت 10 بخواب، ساعت 11 بخواب، من 5 صبح میخوام بلند شم برم سر کار.
سولماز ایکتر در مورد مشکلات زنان شاغل میگوید:
چه در این زمینه هم مسئله زنان کارمند خیلی خیلی پررنگ تر میشه. به صورت سنتی در ایران زنان موظف هستند به نگهداری از کودکان. خب این موضوع در مورد خانواده هایی که زنان سرپرست خانواده هستند پررنگ تر هم دیده میشه. یک زن کارمند که مجبور شده با این مصوبه جدید دولت کار روز خودش را از ساعت 4 صبح مثلا آغاز بکنه، مجبور که کودکانشون هم از همون ساعت بیدار بکنه. اما بخش عمده ای از کودکستان ها، مهد کودک ها، امکان پذیرش کودکان رو در ساعت های ابتدایی روز ندارن. مدارس اگر بچه ها به مدرسه برن در دوران تابستون، اونها هم ساعت 4 صبح تا 6 صبح نمیتونن کودکان رو پذیرش بکنن. این زندگی زنان کارمند رو با یک چالش بزرگ مواجه کرده. زنان سرپرست خانواده مشکلشون از این هم بزرگتره، چون مجبورن کاملا به تنهایی این بار رو بر دوش بکشن. نباید فراموش بکنیم که بعد از بالا گرفتن اعتراضات به تأثیری که این مصوبه دولت در زندگی زنان کارمند میذاره، اومدن و این پیشنهاد رو دادن که ساعت کاری زنان کارمند شناور باشه. اما اینقدر استثناء قائل شدن به صورت دائم برای زنان کارمند یا زنان کارگر، در نهایت باعث میشه که کارفرما تمایل کمتری به استفاده از نیروی کار زنان پیدا بکنه و این هم موجب خواهد شد که زنان از بازار کار حذف بشند.
با توجه به نارضایتی‌های ایجاد شده برای مردم از قانون عدم تغییر ساعت، جلیل رحیمی جهان‌آبادی، نماینده مجلس 11 روز شنبه گفت: قانون عدم تغییر ساعت با پشتوانه کارشناسی انجام شده و این تصمیم آنی و احساسی نبوده است و ما از این تصمیم عقب نشینی نخواهیم کرد.
در خبرها هم شنیدید که علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی امروز در دیدار با مقام‌های صنعت هسته‌ای توافق با غرب را در صورتی که به زیرساخت‌های هسته‌ای تخریب آسیب نرسند بدون اشکال دونست. برای بررسی این صحبت‌ها با حسین علیزاده، دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی و تحلیلگر مسائل بین المللی همراه میشیم. آقای علیزاده، صحبت‌های امروز آقای خامنه‌ای رو میتونیم چراغ سبزی برای این خبرهایی که به تناوب داریم میشنویم درباره احتمال وجود یک جور توافق موقت میان ایران و آمریکا بدونیم؟
اصلا به این معنا نیست. اتفاقا من دقت میکنیم مطالبی رو داره عرضه میکنه که اصلا نمیخواد در پرونده هسته‌ای عقب نشینی بکنه. بنابراین اگر احیانا مذاکراتی بین ایران و آمریکا هست، اونها رو منتفی بکنه. ببینید، دستاوردهای جمهوری اسلامی نام برده و گفته که این برای ایران آبرو آفریده، که اگر که بخواد از این موضوع عقب نشینی کنه و امتیازهایی در هسته‌ای بدهد، مثلا برجام یا کمتر از برجام، اون چه که آبرویی که کسب کرده دست برداره دیده. اظهارات ایشون اظهارات ناسوابی هم هست. ببینید، اکید داره بر این که یک صنعت پیشران هست، چه صنعت مهمی هستش،
مسئله
همین هست.
آقای علیزاده، ما صدای شما رو به سختی میشنویم. امیدوارم که همکاران بتونن بار دیگر ارتباط ما رو با شما برقرار کنن، اگر صدا رو بتونیم تقویت بکنیم. و داشتیم صحبت میکردیم با حسین علیزاده، تحلیلگر مسائل بین المللی، درباره اظهارات امروز علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، که گفت توافق با غرب در صورتی که زیرساخت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی تخریب نشود اشکالی ندارد. اما در خبرهای دیگر، همزمان با 21 خرداد، سال روز تولد کیان پیرفلک، کودکی که در جریان اعتراض‌های سراسری سال گذشته در شهر ایزه کشته شد، تجمعات مختلفی در چند شهر جهان با حضور ایرانیان برگزار شد. در این تجمعات که در شهرهای مختلف آمریکا، کانادا، استرالیا و چند کشور اروپایی برگزار شد، مراسم نمادینی به یاد کیان پیرفلک برگزار شد و شرکت کنندگان شعارهای ضد حکومتی سر دادند. آقای علیزاده بار دیگر با ما همراه هستند. آقای علیزاده، امیدوارم که این بار بتونیم صدای شما رو بشنویم. در حال صحبت بودیم پیرامون این که آیا این صحبت آقای خامنه‌ای میتونه راه تازه‌ای رو برای توافق باز بکنه یا ببنده.
امیدوارم صدای من واضح باشه. من داشتم توضیح میدادم که خیر، صحبت‌های ایشون اتفاقا میتونه راه هر گونه تعاملی رو ببنده، به دلیل اینکه او مدعی است که غربی‌ها در این زمینه میخواهند توان هسته‌ای رو از ایران بگیرند، و در حالی که او معتقد هستش که این توان برای ایران آبرو بخش بوده است. اما هیچ اشاره‌ای نمی‌کنه که ببینید، فرق است بین توان هسته‌ای داشتن در این تکنولوژی پیشرفت کردن و قدرت غنی‌سازی. دو موضوع مختلف هستش. شما می توانید از استفاده صلح‌آمیز از توان هسته‌ای خودتون داشته باشید، در پزشکی، در کشاورزی، در عرصه‌های مختلف علوم و فنون. اما مسئله غنی‌سازی، اون هم غنی‌سازی که تا 60% الان جمهوری اسلامی رفته، قطعا موضوعی است که هرگز در بحث تکنولوژی و علوم بر مورد استفاده قرار نمیگه. بحث که انحراف به طرف بمب اتمی محسوب میشه.
پس چرا آقای علیزاده به نظر شما چند بار تاکید میکنه آقای خامنه‌ای که با آژانس همکاری بکنید و اگر فکر میکنید توافق باید بشه توافق بکنید؟
بله، اتفاقا حرفش به صورت کامل هستش که ما با آژانس همکاری میکنیم، اما یه امایی در اینجا گذاشته و اون این که از زیاده خواهی های آژانس گوش نکنید، فقط به پادمان تعهد داشته باشه. آژانس تعهدات کاهشی که ایران انجام داده بوده در چند ماه گذشته رو دیده، ولی در عوض که آژانس تعهد نکرده و تعهدات خودش رو انجام نداده. یا در جای دیگر هم اشاره میکنه که آژانس همکاری های لازم رو نکرده، بلکه از طریق آژانس بین‌المللی اتمی جاسوس هایی هم در ایران فعال بودن. در کلیت حرفش این هستش که رابطه با آژانس رو قطع نکنید.
سپاس از آقای حسین علیزاده از اینکه همراه این بخش خبری با ما بودید، سپاسگزارم.